در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 14 ماه مه سال 2018 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید، اما لزوماً ساعت نیمه شبی رو سپری نمی کنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و در صف نخست همین همکاران آزاده حسدی است با دستی پر از خبر از او بشنویم.
متشکرم الهه جون. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد ایالات متحده می‌خواهد با متحدان اروپاییش برای دستیابی به توافقی تازه با ایران کار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپئو گفته برای دستیابی به توافقی کارآمد با اروپا در جهت مقابله با آنچه رفتار مخرب ایران پس از خروج آمریکا از برجام خوانده، همکاری نزدیک خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده در هفته‌های آتی یک توافق تازه به دست آید که به گفته او از دنیا در مقابل رفتار بد ایران، نه فقط در مقابل برنامه اتمی تهران، بلکه با ساخت موشک هم حمایت کند. پیش از این سخنان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرده بود اگر 5 کشور باقی مانده در برجام تضمین دهند منافع ایران با ادامه برجام محقق می‌شود، این توافق با وجود خروج آمریکا باقی خواهد ماند. هیئت نمایندگانی با همراهی دختر و داماد رئیس جمهور آمریکا و وزیر خزانه داری ایالات متحده برای حضور در مراسم گشایش سفارت جدید این کشور در بیت المقدس یا اورشلیم وارد اسرائیل شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند ایوانکا ترامپ و همسرش جارد کوشنر به عنوان مشاوران ارشد رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در فرودگاه تل آویو با استقبال سفیر آمریکا در اسرائیل از پرش قرمز عبور کردند. کاخ سفید چندی پیش اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در این مراسم شرکت نخواهد کرد. سفارت جدید آمریکا روز دوشنبه همزمان با 70مین سال تأسیس اسرائیل در بیت المقدس افتتاح می شود که در 6 ماه گذشته واکنش و انتقادهای شدیدی را به دنبال داشته است. فلسطینی ها شرق بیت المقدس یا اورشلیم را پایتخت آینده کشور خود می دانند و قصد دارند روز دوشنبه تظاهرات اعتراضی برگزار کنند. همچنین تظاهرات موسوم به بازگشت در نوار غزه در مرز اسرائیل که از هفته پیش آغاز شده به گفته فلسطینی ها فردا هم ادامه خواهد داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده باید برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای با کره شمالی به کیم جونگ اون تضمین‌های امنیتی بدهد. به گزارش آسوشیتد پرس، مایک پومپئو هفته گذشته به کره شمالی سفر کرد تا شرایط را برای دیدار رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در سنگاپور در روز 22 خرداد ماه آماده کند. کره شمالی اعلام کرده به منظور تایید توقف آزمایش‌های هسته‌ای خود تا 2 هفته دیگر پایگاه آزمایش‌های هسته‌ای خود را نابود خواهد کرد. آمریکا قصد دارد به قوی شدن اقتصاد کره شمالی در ازای تعهداتش برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای کمک کند. در ایران، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه با رد گفته‌های وزیر اطلاعات بار دیگر اعلام کرد از نظر این قوه، عبدالرسول دوری اصفهانی از همکاران تیم مذاکرات هسته‌ای جاسوس بوده، جرمش ثابت شده و حکم او قطعی است. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری مرجع تشخیص جاسوسی را قوه قضاییه دانست. محمود علوی وزیر اطلاعات در ماه‌های اخیر چند بار گفته است مرجع تشخیص جاسوس بودن افراد وزارت اطلاعات است و بر اساس نظر کارشناسان این وزارتخانه دوری اصفهانی جاسوسی نکرده است. عبدالرسول دوری اصفهانی که گفته می‌شود در دوران مذاکرات هسته‌ای مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده بوده، سال گذشته بازداشت شد و با وجود مخالفت‌های دولت حسن روحانی در مهر سال گذشته به جرم جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. بعد از خبری دیگر، موسی قزنفرابالی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران روز یکشنبه از صدور حکم اعدام برای به گفته او 8 تروریست داعشی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مقام قضایی گفته برای مهاجمان به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 7 جلسه برگزار شده و در کمتر از یک هفته حکم آنها صادر شده است.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اروپا میگوید به برجام متعهد است، اما آیا توان اقتصادی ماندن در این توافق هسته‌ای را دارد؟
شرکت‌های خارجی اگر قرار باشه از ترس ایالات متحده آمریکا از سرزمین ایران خارج بشن، این طبعاً بر وضعیت آشفته اقتصادی ایران تأثیر می‌ذاره.
رویارویی موافقان و مخالفان آتش زدن پرچم آمریکا و توافق برجام در مجلس.
به هر حال متاسفانه رفتارهای مانند آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس تبعات منفی و عوارضی داره که متوجه تمامیت منافع ملی و امنیت کشور میشه.
بانک مرکزی ایران میزان تخصیص ارز به مسافران را به نصف کاهش داد.
به نظر میاد این نگاه به آتیه و آینده است که دولت رو وادار کرده تا صرفه‌جویی ارزی بکنه.
سخنگوی قوه قضاییه باز هم روز یکشنبه بر این مسئله پافشاری کرد که تنها قوه قضاییه است که میگوید کی جاسوس است و کی نیست.
مشکل اصلی این هست که قوه قضاییه ایران بی‌طرف نیست و خودش رفتار سیاسی داره. هر موقع دولت همسوس با قوه قضاییه که متصل به بیت رهبری است، این اختلافات پیش نمیاد.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، هم اینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با وجود اعلام حمایت همه جانبه اروپا از برجام و تعهد در ماندن در این توافق، اما به تدریج ابراز تردیدهایی نیز درباره توان اقتصادی اتحادیه اروپا برای تحقق این مسئله به گوش می‌رسد. بشنویم از همکارم مهرداد قاسم فرم.
رئیس جمهوری ایران در جریان یک نشست خبری با ماتریپالا سریسینا همتای سریلانکاییش درباره تصمیم ایران برای برجام پس از خروج آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که اگر 5 کشور باقی مانده به تعهد خود عمل کنند و تضمین دهند منافع ایران با ادامه برجام محقق می شود، این توافق پا بر جا خواهد ماند. از آن سوی کشورهای اروپایی هم تاکنون بارها تاکید کردند که همه تلاش خود را برای تداوم برجام خواهند کرد. با این حال هرچه که از چند روز اولیه خبر خروج آمریکا از برجام فاصله میگیریم، تردیدها درباره توان اروپا در حائل شدن میان جمهوری اسلامی و هم پیمان و شریک اصلی و سنتی اش آمریکا پررنگ‌تر می‌شود. در آخرین واکنش هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به روزنامه بیلد گفته است که راه حل ساده‌ای برای حفاظت از شرکت‌ها در قبال خطر تحریم‌های آمریکا متصور نیست. مرتضی عمادی اقتصاددان ساکن لندن:
این قراردادهایی که بین دولت و دولت، بین کشورهای اروپایی و ایران، اونها رو میشه بهتر محافظت کرد، اما اونجایی که چالش رو مشکل میشه مدیریت کرد اینه که شرکت‌های خصوصی که قرارداد بستن با ایران، یا با دولت ایران یا با نهادها یا با شرکت‌های خصوصی، اینها مشکل خواهد بود، به ویژه اون قراردادهای بزرگ، به دو دلیل. یکی اینکه اینها شرکت با شرکت قرارداد بستن در چارچوب امنیتی که این توافق داشته، ولیکن ضمانتی به اون صورتی که قراردادهای دولت با دولت هست روی ایران نبوده. دو اینکه خود ایران در این دو سال و نیم بسیار کوتاهی کرد که شبکه ایجاد کنه که تنیدگی اقتصادی، تنیدگی صنعتی و بانکی خودشو با اروپا عمیق‌تر بکنه. این نشده. در خود اتحادیه اروپا ما نگاه میکنیم در کشورها، کمپانی‌های مثل زیمنس یا پژو سیتروئن، اینها خودشون مدیران ایجاد وابستگی و پیوند با اقتصاد ایران نمی کنن، چون خیلی پروژه هایی که میخواستن پروژه های سرمایه گذاری مشترک بشه، اینها در تهران جلوش گرفته شد.
اما چنانچه تضمین های اقتصادی دولت های اروپایی به شرکت های طرف قرارداد با تهران نتواند آنها را از آسیب های ناشی از خروج آمریکا در امان بدارد، چه وضعیتی پیش روی اقتصادی کشور است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
ببینید، از لحاظ اقتصادی تأثیر زیادی داره به دلایل گوناگون. اولا اگر صادرات نفتی ایران کم بشه، طبعا این تأثیر عمده میگذاره بر مهمترین منبع درآمدی دولت و همینطور تأثیر زیادی خواهد داشت بر بازار ارز و ریال رو در مقابل دلار از اون چیزی هم که در حال حاضر هست ضعیف‌تر خواهد کرد. ببینید، در صورت اعمال این تحریم‌ها شرکت‌های خارجی اگر قرار باشه از ترس ایالات متحده آمریکا از سرزمین ایران خارج بشن، این طبعا بر وضعیت آشفته اقتصادی ایران تأثیر میذاره. خروج این شرکت ها در یک زمینه خاص اگر بخوایم تأکید بکنیم، در زمینه صنعت توریسم، در حال حاضر شرکت های بزرگ هتلداری اروپا من جمله گروه اکار در فرانسه که هتل های نووتل رو ساختن در ایران و هتل ایبیس رو ساختن در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران، اینها اگر قرار باشه از ایران خارج بشن و به نظر میرسه که تمایلشون هم در حال حاضر این هست، طبعا بر صنعت توریسم ایران تأثیر میذاره. شرکت های هواپیمایی به خصوص بریتیش ایرویز و همینطور شرکت هواپیمایی آلمان که خطوطشون رو برقرار کردن با ایران، طبعا اگر اینها از آسمان ایران خارج بشن این بر ورود توریست ها بر ایران تأثیر میذاره. و به خصوص مسئله سرمایه گذاری های خارجی رو که قرار بود اقتصاد ایران رو از وضعیت کنونی خارج بکنه، نرخ رشد اقتصادی ایران رو بالا ببره، ایجاد کار بکنه، مسئله سرمایه گذاری های خارجی رو به مقدار زیادی منتفی میکنه.
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در گفتگوی با شبکه خبری CNN تأکید کرد که این احتمال وجود دارد که آمریکا تحریم شرکت‌های اروپایی که با تهران کار می‌کنند را در دستور کار قرار دهد. به نظر می‌رسد پیام واشنگتن به شرکای اروپاییش کاملاً واضح است و کمتر از انعطاف کاخ سفید خبر می‌دهد. مرتاد عمادی در این باره میگوید:
این گفتگوی آقای بولتون دیدم من در سینه. این مسئلهش اینجاست که اروپا چقدر حاضر خواهد بود در مقابل این فشار وایسد، چون این اروپا بسیار بسیار برای امنیتش مهمه که این قرارداد حفظ کنه، ولیکن در کنار این روابط تجاری اروپا با امریکا بسیار مهمه، چون ما نگاه بکنیم نزدیک 37% کل تجارت خارجی اروپا با امریکاست. از دست دادن حتی بخش خیلی کوچیکی از این، ده‌ها برابر از بهره‌هایی که اروپا میتونست از کار با ایران بکنه بیشتر خواهد بودن در اقتصادی و صنعتی.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز ابراز امیدواری کرد که آمریکا و اروپا بتوانند طی هفته‌های پیش رو درباره اتخاذ مواضعی مشترک درباره ایران به توافق برسند. فریدون خاوند چشم‌انداز کلی و روند امور را به نفع حفظ شدن برجام نمی‌بیند.
من شخصا به سه دلیل عمده تردید دارم در اینکه اروپا بتواند واقعا به ایران کمک بکنه. اولا در درون خود اتحادیه اروپا وحدت نظر وجود نداره. کشورهایی هستند به خصوص در اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا که اینها به شدت طرفدار آمریکا هستند. از طرف دیگه دولت‌های اروپایی نمی‌توانند بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ رو وادار بکنند که با ایران روابطشون رو حفظ کنند. این شرکت‌ها شرکت‌های خصوصی هستند، بر اساس منافع و استراتژی خودشون تصمیم می‌گیرند، به خصوص وقتی که بانک‌ها ببینند که اگر با ایران ارتباط برقرار بکنند نمیتوانند از دلار استفاده بکنند و نمیتوانند در بازار آمریکا فعالیت بکنند، طبعا بسیار دست به عصا راه خواهند رفت. و همین الان هم ما میبینیم که خیلی از شرکت‌های اروپایی به فکر خروج از ایران افتادند، از جمله در فرانسه‌ای که من در اون زندگی میکنم شرکت‌های مثل پژو، رنو، توتال فرانسوی در مورد قرارداد 5 میلیارد دلاری که با ایران امضا کرده، شرکت اکور در مورد مسائل توریستی، ایرباس مثلا که فروش هواپیماهاش به احتمال زیاد انجام نخواهد گرفت به ایران، اینها همه تأثیر میذاره در وضعیت. و به خصوص دلیل سوم اینه که خود کشورهای اروپایی در مورد برنامه‌های موشکی ایران، در مورد نقش ایران در منطقه با ایران مشکل دارند.
روز یک شنبه اما روزنامه فرانسوی پاریزیان از قول ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نوشت که به گمان او آمریکا نیز از برقراری دوباره تحریم‌ها متأثر خواهد شد، چرا که اروپایی‌ها اقدام لازم را برای حمایت از منافع شرکت‌های خود انجام خواهند داد. با این حال تاکنون هیچ جزئیات مشخصی از سطح و چگونگی چنین حمایت‌هایی از سوی کشورهای اروپایی اعلام نشده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفان آتش زدن پرچم آمریکا و توافقنامه برجام با نطق‌های خود رو در روی هم قرار گرفتند. نماینده آتش زدن پرچم آمریکا را خلاف منطق سیاسی و نگاه عقلانی دانست و نماینده دیگر از آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس دفاع کرد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
علیرضا رحیمی نماینده مجلس روزی یکشنبه نسبت به آتش زدن پرچم آمریکا به شدت انتقاد کرد. او که پیش از این نیز در توییتی اعلام کرده بود آتش زدن پرچم کشورها در فرهنگ اسلامی هیچ جایی ندارد و در منطق سیاسی و نگاه عقلانی هم مردود است، بار دیگر این جملات را از تریبون مجلس تکرار کرد.
آتش زدن پرچم کشورها در صحن مجلس را هیچگاه نماد انقلابیگری نمی‌دانیم. به آتش کشیدن پرچم کشورها و اسناد بین‌المللی اساساً حرکتی مردود است و در این حرکت در مرکز قانون‌گذاری کشور خلاف سیاست تعامل سازنده با جهان است که هم رهبری.
چند روز پیش تعداد اندکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرچم آمریکا و نسخه از برجام را به شکل نمادین و در اعتراض به خروج ایالات متحده تعده از برجام در صحن علنی آتش زدند.
آتش هم نمیگیره.
علیرضا رحیمی نماینده اصلاح طلب مجلس در انتقاد به این عمل در نطقی با اعلام اینکه برجام تصمیم حاکمیت است گفت فراموش نکنیم که برجام تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی امضا شد و بخشی از کارنامه کل حاکمیت است. به گفته او برجام نه سیاسی است و نه جناحی است.
برجام بخشی از کارنامه کل حاکمیت است. برجام نه جناحی است، نه سیاسی است، نه مربوط به دولت خاص است. جناب آقای رئیس، این نسخه برجام رو من تقدیم حضرت عالی می کنم تا همچنان مجموعه نظام در تلاش برای تعیین تکلیف برجام هست، حضرت عالی هم از این سند بین المللی که مجموعه حاکمیت در جهان را امضا کردن خیانت بکنید و از هر گونه تعرض مسئول بدارید. این رو من تقدیم آقای رئیس.
علیرضا رحیمی نماینده تهران در بخش دیگری از نطق خود گفت با آتش کشیدن پرچم دیگر کشورها کاری مردود است و خلاف سیاست تعامل سازنده با جهان است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
جبهه پایداری با این اقدام قصد داشت که فضای تبلیغاتی رو در مجلس حاکم بکنه و فضا به نوعی سنگین بشه که دیگر نمایندگان جرأت صحبت کردن درباره ادامه برجام رو نداشته باشن. واکنش اعضای فراکسیون امید هم از این جهت است که انتقادهای زیادی متوجه اونها بوده که چرا از این اقدام جبهه پایداری جلوگیری نکردن و واکنشی نشون ندادن و به مرور نمایندگان به این اقدام واکنش نشون میدن.
نطق انتقادی محمد رضا رحیمی در صبح یکشنبه بدون پاسخ افرادی که پرچم آمریکا را در صحن علنی آتش زده بودند نماند. محسن کوهکن از نمایندگان اصولگرا پشت تریبون رفت و به این نطق آقای رحیمی به شدت انتقاد کرد و گفت من این کار را حق خودم میدانم.
در نطق برادر عزیزمون سه تا نکته گفتند که خب این تلویحاً توهین. اقدامی را در روز چهارشنبه بنده انجام دادم، با افتخارم انجام میدم، بازم بتونم انجام میدم، حق خودم هست و تشخیصم هست، کاری هست که ملت ایران به خاطر اینکه سالیان سال قبل و بعد از انقلاب هستیشون رو، جوانهاشون رو به انهای مختلف، یک جا در هواپیمای ایرباس، یک جا در کودتا و جاهای دیگه با آتش کشیدن، پرچم اون کشور رو که نماد حاکمیت اون کشور هست به معنی نهایت تنفر از حاکمیت کشور آمریکا، دولت آمریکا آتش بزنن، مرسومم هست. این نکته. اما ما نباید در مجلس کسی که چنین کاری رو انجام میده در نطقمون بگیم در فرهنگ اسلامی نیست، منطق عقلانی ندارد و عقده گشایی است.
البته این نطق کوتاه محسن کوهکن هم از طرف نایب رئیس مجلس مسعود پزشکیان بدون پاسخ نماند و از این عمل نمایندگان در روزهای گذشته انتقاد کرد.
به هر حال بحث برجام بحثی نیست که ما بیایم اینجا مثلا پاره کنیم. شورای امنیت ملی وجود داره، رهبری اونجا بالا ایستادن با قدرت تصمیم میگیرن، ما هم اطاعت میکنیم. درنچه بهتر اینجا ما خودمون نیم کاری بکنیم.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی از نمایندگانی که پرچم آمریکا را در مجلس آتش زده بود گفته مردم وقتی به یک فرد به عنوان نماینده اعتماد کردند نباید دائما به او انتقاد کنند که چرا این کار را کردی و چرا آن کار را انجام ندادی. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با این تأکید که نمایندگان مجلس از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کردند و به تعبیری نمایندگان حقیقی مردم ایران نیستند، باید اضافه کرد که به هر حال متاسفانه رفتارهای مانند آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس تبعات منفی و عوارضی داره که متوجه تمامیت منافع ملی و امنیت کشور میشه، چنان که در همین مورد مشخص نه تنها دموکرات ها و جمهوری خواها رو در آمریکا کنار هم قرار میده، بلکه حتی در فضای رسانه‌ای اروپا هم آتش زدن پرچم ایالات متحده در مجلس به نوعی رفتار ترامپ رو به حاشیه برد یا حتی قابل توجیه ساخت. از این زاویه متاسفانه راست افراطی در ایران داره بازی راست افراطی جهانی رو تکمیل و به نوعی بازتولید میکنه.
چند روز قبل هم علی مطهری دیگر نایب رئیس مجلس نسبت به پاره کردن و آتش زدن پرچم آمریکا از سوی نمایندگان مجلس انتقاد کرد و با ابراز تأسف نسبت به این عمل گفت، هرچند که کاغذی تحت عنوان برجام در مجلس پاره شد، اما مهمتر از آن آتش زدن پرچم آمریکا بود که کار خوبی نبود.
وحید پروستاد گزارش میداد. بریم و بشنویم دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون، و به خاطر داشته باشید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید، و رسوندن اون صدا و اون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
بابا خامنه ای، تو رو به جون مادرت، تو رو به جون پدرت، این ظلمایی که به ما میکنی به گردن آمریکا و اروپا نینداز. کمی از این موشکا رو کم بکن، شکم ما رو سیر بکن بابا. ول این لبنان و اسرائیل و سوریه و اینا بکن بابا جون، ما خودمون فقیریم، گرفتاریم.
مهمترین عامل خروج آمریکا از برجام دخالت ایران در کشورهای منطقه، ارسال موشک به حوثی‌های یمن، تهدید اسرائیل از طریق حزب الله و پایگاه‌های نظامی و دخالت نظامیش در سوریه بود که همین امر باعث شد که آمریکا از برجام خارج بشه و امروز این همه تهدید و مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور ایران رو تهدید کنه.
برجام بدون آمریکا مثل ماشین بدون چرخ میمونه. اگه ماشین بدون چرخ تونست به حرکتش ادامه بده، این برجام هم میتونه.
میخواستم راجبه جنگ ایران و اسرائیل بگم که این جنگ هیچ سودی برای ایران نداره و من اصلا نمیدونم هدفش از این جنگ چیه. مردم دارن از گرسنگی میمیرن که این میخواد اسرائیل رو معاف کنه.
0042-02-21-12-21-12. و ما امروز دوشنبه یک روز تاریخی در اسرائیل رقم خواهد خورد و تا ساعتی دیگر سفارت آمریکا در تل اویو، پایتخت این کشور، به اورشلیم یا بیت المقدس انتقال خواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته تاکید کرد که به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناختن یک واقعیت تاریخی است و انتقال سفارت به اورشلیم با تلاش‌های پیشبرد صلح خاورمیانه در تضاد نیست. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه از آمریکا انتقاد کرد و گفت شرق اورشلیم باید پایتخت کشوری باشد که برای فلسطینیان برپا می شود. به توصیف او این تصمیم خود آمریکا را منزوی می کند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا ارزیابی او را از اظهارات رجب طیب اردوغان پرسیده است. بشنویم از علی صدرزاده.
از نظر حقوقی تا حدودی آقای اردوغان حق داره، برای اینکه در حقیقت سرنوشت شهر بیت المقدس قرار هست که بر اساس قرارداد بین المللی و اون چیزی که سازمان ملل تصدیق کرده در یک روند نهایی که پس از اینکه بین فلسطینیان و اسرائیلی ها صلح برقرار شد، سرنوشت این شهر هم تعیین بشه. بنابراین کاری که آمریکا انجام داده تا حدودی تحریک هست و نادیده گرفتن این سلاح قرارداد بین المللی است که قرار بوده در یک توافق جمعی سرنوشت شهر بیت المقدس تعیین بشه.
آقای صدرزاده، انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس به گمان شما چه تأثیری بر رویکرد کشورهای عربی نسبت به ایالات متحده خواهد داشت و اصولا آیا فکر میکنید تأثیری خواهد گذاشت؟
تأثیر چندانی نخواهد گذاشت، چون واقعیت این است که مسئله فلسطینی ها در دنیای عرب دیگه اون اولویت سابق رو نداره. یعنی اون زمانی که به هر حال کشورهای عربی مسئله فلسطین رو به مسئله اصلیشون تبدیل کردن، اون زمان گذشته، به خصوص پس از بهار عربی که حتی افکار عمومی عرب هم توجه شد که مشکلات دیگری دنیای عرب داره تا مسئله فلسطین، و همین علت من انتظار ندارم که اتفاق عجیبی بیفته، صرف نظر از این که کشورهایی مثل اردن، عربستان سعودی و حتی مصر رابطی تا حدودی معمولی میخوان با اسرائیل داشته باشن و تمایلی ندارن این مسئله رو به یک مشکل بزرگی تبدیل کنن. بعضی از ناظرین هم میگن حتی ممکن است که در کرانه غربی رود اردن هم اتفاق عجیبی نیفته و امکان داره که گروه‌های دیگری از جمله حماس و کسانی دیگری خارج از موضع فلسطین یا حوزه فلسطینی مثلا دولت ایران به اعتراضاتی بپردازند، ولی من فکر نمی‌کنم چندان سر صدایی پیدا کنه.
به تصور شما روند صلح خاورمیانه که مدتی است متوقف شده، آیا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس موجب فراموش شدن این موضوع خواهد شد، یا اینکه میتونه آغازگر دور تازه‌ای از مذاکرات بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها باشه؟
کمک میکنه به فراموشیش در حقیقت، چون به هر حال رفتن سفارت آمریکا به بیت المقدس در حقیقت اون پایتختی رو که فلسطینی ها انتظار داشتند یک روزی پس از مذاکرات صلح به دست بیارن، یعنی قسمت شرقی شهر بیت المقدس، اونها در حقیقت از دست خواهند داد. ولی صرف نظر از رفتن سفارت آمریکا به بیت المقدس، مدت هاست که مسئله صلح بین عرب و اسرائیل به فراموشی سپرده شده. دلایل بسیار متفاوتی داره. یک علتش که همون قبلا عرض کردم، از بین رفتن اولویتش در جهان عرب. دوم این که خود فلسطینی ها تصور چندانی از مسئله مذاکره با اسرائیل ندارن. حماس و جهاد اسلامی و گروه های دیگری خواهان از بین رفتن اسرائیل هستند. آقای محمود عباس و جنبش فتح خواهان مذاکره هست، ولی آقای محمود عباس هم خیلی ضعیف هست. دستگاه به اصطلاح خودگردان فلسطینی ها از اون اعتبار چندانی برخوردار نیست. اگر همین الان در کرانه باختری انتخابات انجام بگیره، بعضی ها حدس میزنن که حماس اونجا اکثریت به دست خواهد آورد، ولی طنز تاریخی این است که اگر انتخابات آزاد در غزه که حماس در اونجا حاکم است انجام بگیره، اونجا حماس خواهد باخت. یعنی این تفرقه ای که بین نیروهای فلسطینی و افکار عمومی فلسطینی هست، به اونها امکان یک پارتگی لازم برای مذاکره با اسرائیل رو نمیده و به همین علت دولت اسرائیل همیشه اعلام میکنه که ما نمیدونیم با کی بحث بکنیم، مذاکره بکنیم. من فکر میکنم که متاسفانه روند صلح اسرائیل به فراموشی خواهد سپرده شد و آینده نامعلومی در انتظار فلسطینی ها هست.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با حملات در پاریس و اندونزی که گروه حکومت اسلامی یا همون داعش مسئولیت آنها را پذیرفته، در تهران روز یکشنبه 8 متهم در پرونده حمله سال گذشته به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی که عضو داعش معرفی شدند به اعدام محکوم شدند. هفته گذشته نیز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان انقلاب در تهران، از محکومیت 16 زن به اتهام عضویت در داعش صحبت کرده بود. همکارم بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، چگونگی پذیرش این گزارش‌ها به وسیله افکار عمومی ایران را جویا شده است. بشنویم از هوشنگ حسنیاری.
دو فرضیه در این موارد وجود داره. یکی این که این محاکمات، دستگیری ها اجبارا نشان از این نمیدهند که اتفاقی افتاده و در جواب اونچه که پیش آمده جمهوری اسلامی عده‌ای رو دستگیر میکنه و بعضی وقتا اینها رو اعدام میکنه و بعضی وقتا بعد از اینکه سر صدا خوابید اونها رو آزاد. فرضی دوم این هست که اساساً چون این چیزهایی وجود نداره، اینها همه ساختگی است. بنابراین این تئوری توطئه در کشورهای جهان سوم به خصوص و از جمله در ایران بسیار قوی است، از اونجایی که مردم چندان اعتقادی به دولت ندارن، در نتیجه اخبار دولت رو با دیده تردید نگاه میکنن و پشت هر به اصطلاح کاسه نیم کاسه میبینن.
از نظر اینکه گفته میشه اطلاع رسانی در زمینه این گونه دستگیری ها و محاکمات علنی و شفاف نیست، این خودش آیا عاملی میتونه باشه که این تردیدها رو در افکار عمومی دامن میزنه؟
قطعاً به این دلیل بسیار ساده که این افراد اگر که در حملات تروریستی شرکت داشتن، خب بایستی بهتر از اینها رو در دادگاهی علنی با حضور وکلای یا وکیل این افراد محاکمه بکنن. در چنین دادگاهی این افراد به جنایتی که مرتکب شدن اعتراف میکنن، برملا میشه به طور کلی چیزهایی که کارهایی که توسط این گروه و یا به طور کلی رهبران این گروه صورت گرفته.
نکته جالبی اشاره کردین آقای حسن یاری، چون این به خاطر میاره اون محاکمات یا اون جلسه محاکمه دست جمعی که در زمان پس از اعتراضات سال 88 ایران که جمع کثیری رو با هم به شکل علنی محاکمه کردن و هویت همه آشکار بود، با وجودی که اون هم یک محاکمه امنیتی بود، اما در مورد کسانی که گفته میشه عضو داعشن همچین محاکمات علنی صورت نگرفته.
بله قطعا در اون زمان، خب بعد از اون چی که اتفاق افتاد، رژیم جمهوری اسلامی بایستی نشان میداد که این فتنه‌گران مشغول کارهای ضد انقلابی بودند، با دشمن همکاری داشتند و اینها در پی تضعیف و یا نابودی نظام بودند. و به خصوص مسئله‌ای که مطرح شده بود این بود که این آدمها رو به اعتبار بکنن، چون اینها از دل سیستم به وجود اومدن و یا اینکه سیستم از دل اینها به وجود اومده بود. در نتیجه در اون زمان بایسته بود که چنان عملی صورت میگرفت. در مورد این افراد داعش، خب ببینید در کشورهای غربی که چنین مسائلی پیش میاد، دادگاه شفافی انجام میشه، مردم میتونن در جریان اون چی که مطرح میشه در دادگاه قرار بگیرن و به خصوص این میتونه کمک بکنه به مشروعیت بیشتر نظام سیاسی، سیستم سیاسی در هر کشوری. پنهانکاری در این مورد حالا تحت هر عنوانی که باشه، عنوانش میتونه باشه حفظ امنیت ملی، عدم نشان دادن بعضی از ضعف‌هایی که مثلا در حفظ این اماکنی که مورد حمله واقع شدن.
آقای حسن یاری، همزمان با صدور حکم اعدام برای 8 فرد متهم به عضویت در داعش و حملات سال گذشته به ساختمان مجلس و مرقد مؤسس جمهوری اسلامی، اگر از مورد حمله در افغانستان بگذریم، حمله روز یک شنبه، حداقل 2 حمله تروریستی، یکی در پاریس و دیگری در اندونزی صورت گرفته با دست کم 14 کشته و 10 زخمی که داعش مدعیشون شده. آیا همزمانی این وقایع که همه مربوط به داعش گزارش شدن تصادفی بوده؟
خیلی وقتا اتفاقات صورت میگیرن بدون اینکه اجباراً یک رابطه ارگانیکی داشته باشن. اون چیزی که در پاریس و در اندونزی پیش اومده، حمله به کلیساهای در اندونزی، اینها میتونن صرفاً اتفاقی همزمان باشن. ولی اون چیزی که مهم هست این است که اگر اونطوری که گفته میشه داعش دشمن اصلی است و داعش است که منطقه رو از جمله امنیت رو در ایران به خطر میندازه، بایستی مردم در جریان قرار بگیرن که این داعشی ها چه کسانی هستن، واقعا به دنبال چه چیزی هستند، که در نتیجه بتوان رابطه بین ملت و حاکمان رو رابطه محکمتری کرد. اگر که چنین امری صورت نگیره، خب همون برمیگردیم به مسئله این که اجباراً اون چه که در حال شدن هست نشانه روشنی نیست، اینها میتونه نمایشی باشه و مسائلی از این قبیل. در نتیجه شفاف سازی به نظر من خیلی بهتر کمک میکنه به این که از یک طرف مردم آگاه بشون نسبت و خطری که اینها رو تهدید میکنه و از طرف دیگه دولت هم بتونه به این شکل به مردمش نشون بده که چیزی برای پنهان کردن نداره. حالا قطعا در مواردی در دادگاه‌های در جهان که با چنین مسائلی روبرو هستن، بعضی وقتا دادگاه غیرعلنی صورت میگیره و یا بخشی از دادگاه غیرعلنی صورت میگیره، ولی یک مرتبه بعد از مدتی اعلام این که این افراد متهم شناخته شدن، اعدام شدن، اعدام میشوند و یا مسائل از این قبیل، این خب خلای اطلاعاتی در این مدت سوال برانگیزه.
دوستان، با دیدگاه هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا آشنا می شدید که به پرسش های بکتاش غمسپور از رادیو فردا پاسخ می داد. و سخنگوی قوه قضاییه مجدداً روز یکشنبه تاکید کرد که قوه قضاییه ایران تنها نهاد اثبات کننده اتهام جاسوسی است و تنها این قوه است که میگوید چه کسی جاسوس است و چه کسی جاسوس نیست. اما پیش از اون اجازه بدید که گزارش خواهیم داشت در این باره. اما اجازه بدید که پیش از اون بشنویم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه، روزی که 34 دقیقه پیش اون رو به پایان بردیم، میزان خروج ارز همراه مسافران از طریق مرز هوایی رو از 10,000 یورو به 5,000 یورو کاهش داد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه و هدف دولت در انجام چنین اقدامی میگوید.
به نظر میرسه که دولت در اجرای سیاست‌های انقباضی توزیع ارز قرار است که میزان ارزی رو که اختصاص داده به مسافرانی که خارج میشن از ایران کاهش بده. از اون جهت که دولت نگرانی داره که در مورد درآمدهای ارزی خودش در آینده، به همین دلیل هم هست که میزان ارز اختصاص یافته به مسافران رو کاهش میده، برای اینکه صرفه‌جویی بکنه و مقدار ارزی رو که در اختیار داره از دست نده. به نظر میاد این نگاه به آتیه و آینده است که دولت رو وادار کرده تا به صرفه‌جویی ارزی بکنه و به این وسیله کاهش بده ارز اختصاصی به مسافران رو.
آقای علوی، خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافران مجموعاً از مرز هوایی تا سقف 5,000 یورو تعیین شده، اما از مرز زمینی، ریلی و دریایی تا سقف 2,000 یورو یا معادل اون. از دیدگاه شما چرا تفاوت این دو ان همه فاحشه؟
خب از اون جهت به نظر میاد که دولت برای جلوگیری از قاچاق بیشتر یا حتی اینکه کسانی رو که از طریق هوایی پرواز میکنن بیشتر نیازمند میبینه برای از اون جهت که ارز اونها رو بیشتر در نظر گرفته، حال اینکه کسانی که از راه زمینی به کشورهای همسایه مسافرت میکنن نیازشون رو به اون اندازه تشخیص نداده، بنابراین میزان اختصاص ارز به اونها کاهش پیدا کرده.
آقای علوی، سال گذشته یک دستورالعملی اجرایی شد که دو برابر این مقدار، یعنی تا 10,000 یورو یا معادل اون، به سایر ارزها به مسافرین تعلق می گرفت. این دستورالعمل اصولا در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلا به وجود اومد و اجرایی شد. حالا سوال اینه که چگونه است که برای خروج ارز از کشور چنین قوانین و ضوابط سختی وجود داره، اما بر اساس نوشته های خبرگزاری ایسنا برای ورود ارز به کشور مانعی ظاهرا نیست و مثلا 5,000 یورو یا معادل اون به صورت اسکناس میشه وارد کشور کرد و حتی اظهارنامه گمرکی و یا حتی اعلام به گمرک هم ضروری نیست. چگونه است که با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم زدیتی نداره؟
خب به نظر نمیرسه که دغدغه اصلی حاکمیت مسئله تروریسم یا پولشویی باشه، کما اینکه راه‌های پولشویی از جهات دیگه هم هنوز بازه. این تایید میکنه همون نظر من رو به این معنا که دولت استقبال میکنه از ورود پول به ایران، حالا اگر بیشتر از اون میزانی باشه که به اصطلاح معمولا در نظر میگیرن در سایر کشورها حتی، و اما در مقابل بسیار سختگیری میشه در مورد خروج دلار از ایران. این نشون میده که دولت نگران است از میزان دسترسیش به ارز در آینده و به همین دلیل سختگیری برای خروج ارز و به اصطلاح ارزهای معتبر بین المللی و همینجور گشاده دستی در و استقبال حتی از ورود ارز. و این در چارچوب همین شرایط فعلی است، به این معنا که با خروج از امریکا از برجام و اینکه احتمال میره که تحریم های بیشتر بشه، تحریم ها دایرش گسترده تر بشه نسبت به شرایط فعلی، بنابراین دولت نگرانی داره از اینکه تأمین ارز برای اون چیزی که خودشون به عنوان مصارف به اصطلاح واقعی تعریف میکنن.
آقای علوی، چیزی که الان برجسته میشه و سوالی که الان مطرح خواهد بود اینه که قیمت ارز به ویژه قیمت دلار و یورو در این رابطه تا چه حد میتونه بالا بره و آیا تأثیری میذاره بر قیمت ارز این قوانین و ضوابط جدید؟
خب طبیعیه، اما با توجه به اینکه عرضه ارز از سوی دولت به مسافران کاهش پیدا میکنه، این مسافران طبیعتاً میباید ارزی رو که لازم دارن از جاهای دیگه تهیه بکنن و این دامن میزنه به اون بازار رسمی یا چیزی که بازار کدر غیر رسمی و سیاه خوانده میشه و در نتیجه این باعث میشه که این بازار رونق پیدا بکنه و طبیعیه که در شرایط فعلی که عرضه ارز محدود و محدودتر میشه و تقاضا افزایش پیدا میکنه، این قیمت ارزهای بین‌المللی رو به بالا سوق میده. حالا اگر دولت تمهیدات دیگر رو در نظر نگیره و شرایط همین باشه، انتظار میره که قیمت ارز از این چیزی که هست بالاتر بره.
تخصیص ارز به مسافران، مسافرانی که از طریق مرز هوایی عبور میکنن و خارج میشن از کشور در ایران از 10,000 یورو به 5,000 یورو کاهش داده شد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه و هدف دولت در این رابطه میگفت. و اما نوبت میرسه به اینکه سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه تاکید کرده که قوه قضاییه ایران تنها نهاد اثبات کننده اتهام جاسوسی است و تنها این قوه است که میگوید چه کسی جاسوس است و چه کسی جاسوس نیست. بشنویم از سمیرا قرایی.
غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در حاشیه دیدار با دادستان کل پاکستان بار دیگر تاکید کرد که مرجع اصلی تشخیص دهنده و اثبات کننده اتهام جاسوسی تنها قوه قضاییه است و بس. در اسفند ماه سال 96، 14 سال پس از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار و شهروند ایرانی کانادایی علی یونسی که در زمان مرگ خانم کاظمی رهبری وزارت اطلاعات را در دست داشت، در گفتگوی با روزنامه ایران نکاتی درباره این پرونده، نقش وزارت اطلاعات و سپس ورود سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مطرح کرد و مدعی شد که وزارت اطلاعات تنها نهاد تخصصی ضد جاسوسی در ایران است و این نهاد است که تشخیص می‌دهد چه کسی جاسوس است و چه کسی جاسوس نیست. این اظهارات واکنش‌های متعدد قوه قضاییه را به همراه داشت که می‌گفت این قوه مسئول اثبات اتهام جاسوسی است و نه وزارت اطلاعات. رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی که در سال 1379 بازداشت شد و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه یکی به او اتهام براندازی زد و دیگری آن اتهام را منتفی دانست، ریشه اختلافات میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات را سیاسی می‌داند.
مشکل اصلی این هست که قوه قضاییه ایران بی‌طرف نیست و خودش رفتار سیاسی داره. هر موقع دولت همسوس با قوه قضاییه که متصل به بیت رهبری است، این اختلافات پیش نمیاد، چون وزارت اطلاعات هم دست جریان همسو با قوه قضاییه و ولایت و بیت است، بنابراین فقط تقسیم کار هست. اما موقعی که دولت با اونها همسو نیست و وزارت اطلاعات یه مقدار نزدیک میشه به وظایف کارشناسیش، این مشکل پیش میاد. البته رو کاغذ و به لحاظ حقوقی وزارت اطلاعات باید پرونده رو تکمیل بکنه و مدارکش رو برای اثبات یک اتهام در اختیار قوه قضاییه بده. قوه قضاییه کارشناس این موضوع نیست. قوه قضاییه بر اساس مستنداتی که اون بازپرسش و اون ضابط قضایی فراهم کرده قضاوت خواهد کرد.
در ماه‌های اخیر بازداشت فعالان محیط زیست میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اختلافاتی ایجاد کرده است. پرونده جاسوسی عبدالرسول دوری اصفهانی، مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، هم یکی دیگر از موارد اختلاف میان این دو نهاد است. محمود علوی وزیر اطلاعات میگوید که به زعم این وزارتخانه نه فعالان محیط زیست و نه آقای دوری اصفهانی هیچ کدام جاسوس نیستند، اما قوه قضاییه دوری اصفهانی را با اتهام جاسوسی مجرم شناخت و برایش مجازات حداقلی 5 سال حبس را تعیین کرد. از رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی میپرسم اگر فردی بر اساس اسناد و مدارکی محکمه پسند متهم است، چرا باید دو نهاد نظرها و حکمهای کاملا متضاد داشته باشند؟
مشکل اصلی در این هست که حالا بگذریم از این که آیا جاسوسی اتهام تحریف شده و روشنی در آیین دادرسی ایران هست یا نه، مشکل اصلی اینی که اطلاعات سپاه و گاهی اوقات وزارت اطلاعات پروژه های سیاسیشون رو با استفاده از انگ و مارک جاسوسی پیش میبرن. بارها دیدیم که در جدال بین دو جناح یا در جدال بین حکومت و جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویس‌ها، نیروهای ملی مذهبی و نهضت، فعالین زنان و غیره به جاسوسی متهم میشن. اینها بیشتر مارک سیاسی است برای مرعوب کردن و برای سرکوب جامعه مدنی، یا در رابطه با مثلا دو ملیتی ها که کاملا یه پروژه سیاسی است. از اینها اگر بگذاریم، در لایه بعدی مواردی است که واقعا یک اتفاقی افتاده و بایستی کارشناسی بشه. اما جاهایی که ما میبینیم اختلاف پیش میاد دقیقا جاهایی است که دعوای سیاسی است و یک جریان میخواد به هر قیمت اون انگ رو به اون افراد و به اون جریان یا به اون بخش جامعه مدنی بزنه.
اما انشقاق میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بر سر اتهام جاسوسی مسئله قدیمی نیست و به نسبت امری تازه محسوب میشود. در سال 86، زمانی که پرونده جاسوسی یک تن دیگر از مذاکره کنندگان هسته‌ای، یعنی حسین موسویان مطرح بود، غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت بود و در آن زمان بارها وزارتخانه مطبوع خودش را مرجع تشخیص و اثبات جاسوسی معرفی میکرد. حال آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه است و این نهاد مطبوعش را تصمیم گیرنده پرونده‌های جاسوسی می‌داند. مهدی مهدوی آزاد در مورد این استاندارد دوگانه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این استاندارد دوگانه مسئله تازه‌ای نیست. دعوای اصلی در ایران بر سر تصاحب بیشتر قدرت هست. مثل تمام کشورهای در حال توسعه، مقامات سعی می‌کنند دامنه نفوذ و قدرت خودشون رو در واقع گسترش بدن. از پرونده مهدی هاشمی تا الان دعوای بین دستگاه قضایی و ساختار اطلاعاتی بر سر اینکه کی باید حرف اول رو بزنه وجود داشته. حالا این روزه دعوای سوم هم وارد شده، یعنی دعوای بین ساختارهای اطلاعاتی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. در تمام پرونده ها میبینیم اونجایی که قوه قضاییه خواسته کسی رو زمین بزنه، دستگاه اطلاعاتی رو عقب رونده، مثل الان پرونده دوری اصفهانی. اونجایی که ساختار اطلاعاتی خواسته کسی رو زمین بزنه، مثل پرونده هایی که میبینیم اطلاعات سپاه تشکیل داده، قوه قضاییه رو وادار به تمکین کرده و آیت الله خامنه ای هم عمدتا نقش صفر رو در این ماجرا بازی میکنه.
در دی ماه سال 95 جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرده بود که تنها در شهر تهران مجموعاً 70 تن به اتهام جاسوسی در زندانند. از آن زمان به بعد آمار دیگری مربوط به تعداد زندانیان متهم به جاسوسی در زندان‌های ایران منتشر نشده است، هرچند جمهوری اسلامی هرگز آمار و ارقام معتبر و موثقی در این رابطه ارائه نکرده و جزئیات دقیقی از پرونده‌های مربوط به جاسوسی از شهرام امیری گرفته تا کاووس سید امامی منتشر نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه باز هم تاکید کرد که نهاد اثبات کننده اتهام جاسوسی تنها این قوه است. عزیزان، ریشه اختلافات قوه قضاییه با وزارت اطلاعات گزارشی بود از سمیرا قرایی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 46 دقیقه و 15 ثانیه بامداد دوشنبه است و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. اونا رو بشنویم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 35 بازیکن را برای اردوی ابتدایی این تیم اعلام کرد. 18 بازیکن از لیگ برتر داخلی و 17 بازیکن لژیونر شاغل در خارج از ایران فهرست 35 نفره کیروش را تشکیل می‌دهند. از نکات قابل توجه لیست تیم ملی حضور استیون بیتاشور، بازیکن ایرانی آمریکایی است که در تیم لس آنجلس گالاکسی آمریکا توپ می‌زند و حدود 4 سال پیش هم یک بار به تیم ملی ایران دعوت شده بود. تیم فوتبال پرسپولیس عصر روز دوشنبه در بازی برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی میزبان الجزیره امارات است. سرخپوشان تهرانی در دیدار رفت 2-3 به حریف اماراتی باختند و امروز امیدوارند تا در مقابل هواداران خود با تلافی شکست دیدار رفت و پیروزی مقابل الجزیره به مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان برسند. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت مسابقه پرسپولیس الجزیره را به مانینگ داوری از چین سپرده است. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 6 نشان طلا و 2 برنز در سکوی اول مسابقات قهرمانی آسیا ایستاد. در این پیکارها که به میزبانی ازبکستان برگزار شد، قزاقستان و تیم میزبان بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. رئیس کمیته فنی فوتسال فدراسیون فوتبال ایران میگوید به دلیل قوانین عجیب در بازی‌های المپیک جوانان، تیم فوتسال دختران ایران قادر نیست به المپیک جوانان آرژانتین برود و تیم پسران راهی این بازی‌ها خواهد شد. و فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب با برگزاری هفته آخر به پایان رسید. در نتایج مهم آخرین روز، منچستر سیتی که از چند هفته پیش قهرمانیش را قطعی کرده بود، با پیروزی 1-1 برابر ساوثهامپتون به رکورد تاریخی 100 امتیاز در یک فصل رسید. منچستر یونایتد نایب قهرمان هم با 1-1 از سد واتفورد گذشت. در پرگلترین بازی هفته تاتنهام 5-4 لستر سیتی را برد و سوم شد. لیورپول با 4 برایتون را به زانو درآورد و در رتبه 4 ایستاد. و چلسی هم با شکست 3 در زمین نیوکاسل 5 شد و دستش از سهمیه لیگ قهرمانان فصل بعد کوتاه ماند. محمد صلاح پدیده این فصل لیورپول هم با 32 گل زده کفش طلای بهترین گلزن لیگ جزیره را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اما اگر الان به بستر میرید، یادآوری میکنم که مجله رادیو تلویزیونی بامدادی ما صبحانه با خبر رو از دست ندید. رأس ساعت 7 بامداد بمونید و برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنوید و پس از اون مجله رادیو تلویزیونی بامدادی ما صبحانه با خبر رو هم از یادتون نره که بشنوید. پویا و پایدار و در نهایت پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
The top 2018 is Islamic Republic of Iran.
این صدای هلهله و شادمانی بازیکنان فوتسال زن ایرانی است، زنانی که بر قله آسیا ایستادند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته‌های پرخبر رو پشت سر گذاشتیم. از دختران وزنه‌بردار ایرانی که در اولین حضور خارج از کشور خودشون تونستن قهرمانی آسیا رو کسب کنن، تا دختران کاراتکار جوان که با کسب 2 مدال طلا و 1 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی آسیا رسیدند، و همین شنبه‌ای که گذشت دختران فوتسالیست ایرانی با 5 گل بر حریف ژاپنی خودشون غلبه کردند تا جام قهرمانی رو برای دومین بار به خونه بیارن. زنان همه این مقام ها رو در حالی کسب کردند که کمترین سهمی از پخش تصاویر ورزشی به اونها اختصاص پیدا نکرد و نام و تصویرشون تنها در شبکه‌های اجتماعی پیچید و همه رو شگفت زده کرد. شیما حسامی، کارشناس امور اجتماعی در تهران.
خب خیلی خوشحال شدم، نه فقط به خاطر اینکه تیم ملی فوتسال بانوان تونسته که قهرمان آسیا بشه که خودش خیلی افتخار مهمیه. افتخار مهمی در این بود که خب زنان فوتسالی سیران همچون فوتبالی سیران موانع زیادی دارن پیش روی خودشون، از موضوع حجاب بگیری تا موضوع همسرانشون. میدونیم که همشون آدم‌های نیستن که اجازه بدن به راحتی همسرانشون برن و فوتبال بازی کنن. توی چند سال گذشته شاهد بودیم که حتی کاپیتان تیم ملی به خاطر اینکه خب همسرش دلش نمیخواست اجازه نداد که همراهی کنه با فوتبال. و همینجور مسئله پخش بازی ها هستش که تلویزیون ملی ایران که تنها رسانه ای هستش که اجازه داره در ایران فعالیت کنه، حتی یک سکانس از بازی برای دختره فوتسالیست رو نشون نمیده. و این خودش خیلی مهمه که یه تیم ورزشی با این همه موانع تونسته قهرمان آسیا بشه و افتخار آفرین بشه برای کشور. خب من مامان یک زنی که خب سالهاست فوتبال رو دوست دارم و دنبال میکنم و سالهاست آرزو دارم که برم توی استادیوم بشینم و فوتبال رو ببینم، این برام خیلی افتخار مهمی هستش که با همه این موانعی که در ایران برای ورزش بانوان به خصوص فوتبال وجود داره، بازیکنان فوتبال ما تونستن که قهرمان آسیا بشن.
از خانم حسامی میپرسم که این پیروزی های پی در پی زنان ایرانی در سطح آسیا رو حاصل چی میدونه؟ حمایت دولت از ورزش زنان یا تلاش خود اونها؟
زنان ایرانی 110 ساله که در حال تغییر دادن فضای اطراف خودشون هستن. یعنی این فقط در ورزش نیست، تمایل به ورزش زیاد شده، در رشته های دیگه هم هست. شما هم شاهد هستید که با همه موانعی که وجود داره در حوزه علوم، در حوزه های سیاسی، در حوزه های اجتماعی، زنان خودشون رو ثابت کردن. و اینکه حالا ما الان داریم میبینیم به ثمر رسیدن تلاش زنهای ورزشکارمون رو، قطعا سالها زنان دارن کار میکنن با همه سختی هایی که وجود داشت و تمام اون مشکلاتی که زنان رو مجبور میکرده که حالا خودشون رو سانسور کنن، اما این نتونسته باعث بشه که زنان مبارزه نکنن. من فکر میکنم که اگر قرار باشه یک جنبش زنان رو در جهان به عنوان یک جنبش برتر اعلام کنن و جنبش زنان ایران رو اعلام کنن که هر سوراخی رو که براشون میبندن سعی میکنن که اون راهی رو پیدا کنن که اون رو کنار بزنن، و این رو با همه تلاششون زنان نشون دادن. شما در عرصه سیاسی هم میبینید که تلاش زنان در سالهای گذشته چقدر زیاد بود و با وجود تمام موانع ما مدیران زنی داریم که دارن خودشون رو ثابت میکنن به هر طریقی و تونستن حتی لایه‌های دوم مدیریتی رو هم کسب کنن. این چیزی نیستش که دولت خواسته باشه بده، حکومت خواسته باشه بده. حکومت داره سر خم میکنه در مقابل تلاش این زنها و دیگه نمیتونه نادیده بگیرشون. من فکر میکنم در حوزه ورزش هم همین اتفاق داره میفته.
این دومین باریه که بازیکنان فوتسال ایران جام قهرمانی رو از آن خودشون میکنن. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی ساکن اتریش مهمان برنامه صدای دیگر این هفته است. آقای یونسیپور، چرا فینال مسابقات فوتسال قهرمانی زنان آسیا از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نشد؟
جواب این سوال یکمی پیچیده است. من میتونم با چند سوال دیگه این سوال رو جواب بدم. من میتونم بپرسم که چرا مسابقات قبلی فوتسال بانوان پخش نشد. من میتونم بپرسم که چرا دوره گذشته که ما قهرمان آسیا شدیم بازی ها پخش نشد. من حتی میتونم تو این فاصله رو ببینم چرا در تمام این دو سالی که تیم فوتسال بانوان ایران داشته آماده میشده واسه این مسابقات با تیم‌های خوبی هم دیدار کرده، مثل ایتالیا، مثل روسیه، مثل لهستان، مثل همین ژاپن در تهران، هرگز و هرگز دختران خبرنگار ایرانی که وارد سالن مسابقات می‌شدن اجازه همراه داشتن تلفن همراهشون رو نداشتن که مبادا از بازیکن‌ها عکس بگیرن. حتی عکاس‌ها حق نداشتن که از این بازیکن‌ها عکس بگیرن. این سوالا رو شاید اگر بتونیم جواب بدیم بعد برسیم به اینجا که چرا تازه فینال پخش نشده.
فکر می‌کنید آیا این محدودیتی هستش که ما صرفاً برای زنان فوتسالیست می‌بینیم یا محدودیتی که برای تمام ورزش بانوان ایران مطرح هست؟
نه، ما در وزنه برداری هم چندی قبل برای نخستین بار دخترای ایرانی رو داشتیم که رفتن روی تخته و وزنه دادن و هیچ تصویری ازشون منتشر نشد. تمام رشته‌ها بخوام یکی یکی اسم ببرم که خب خیلی وقت میگیره. هندبالمون پخش نمیشه، رقابت دختران دو میدانیمون که در تهران برگزار شد پخش نشد و کسی قهرمانی آسیای دخترای ما رو ندید و همینطور بسکتبالمون که بعد از سالها. یکی یکی اسم ببرم بگذریم و به اینجا برسیم که من فینال رقابت ها رو نشستم از ابتدا تا انتها دیدم و برای اولین بار در زندگیم این احساسی که دختران ایرانی موفق نمیشن وارد ورزشگاه ها بشن به هم دست داد، که یعنی فوتسال دخترها واقعا اینه، یعنی به صورت کامل از ابتدا تا انتها بشن. اینا چقدر هنرمندن، چقدر تکنیک دارن، اینا چقدر خوبن، یعنی اصلا تو مغزم نمی گنجید. و یاد حرف یک دختر ایرانی افتادم که من گفته بود وقتی داره اولین بار موفق شدم که وارد ورزشگاه بشم تمام مدت داشتم گریه میکردم. حالا به صورت همین مدل هایی که جدید داریم میبینیم که ریش میذارن و خودشون رو به شکل مرد در میان وارد ورزشگاه میشن، تازه میفهمم که چرا اینقدر واسهشون هیجان انگیزه.
آیه یونسیپور، اما به نظر میرسه که هرچند مردم ایران نمیتونن جایگاه زنان فوتسالیست ایرانی رو ببینند و از بازی اونها لذت ببرن، اما به نظر میرسه که در منظر جهانی این بازیکن ها بسیار خوب دیده میشن. اون خبری که من دیدم این بود که گویا خانم فرشته ای کریمی یکی از پنج بازیکن برتر فوتسال آسیا شده.
خانم شیر بیگی و خانم اعتمادی هر دو عنوان بهترین گلزن مسابقات با 9 گل به دست آوردن. فرشته کریمی بهترین بازیکن رقابت ها شد و در اون تیم 5 نفره منتخب آسیا قرار گرفت. در حقیقت فرشته کریمی عنوان بهترین فوتسالیست دختر آسیا رو به دست آورد و این واقعا یه افتخار فوق العاده است. دختران فوتسالیستمون قهرمان میشن، یه دختر فوتسالیستمون بهترین بازیکن آسیا میشه، دو تا دخترمون خانم گل رقابت ها میشن و این خب واقعا قابل احترام هستش. دیده نمیشن ولی خب پشت درهای بسته دارن کارشون رو میکنن، تلاش میکنن، یه مربی بسیار موفق دارن خانم مظفر و همینطور به حال داریم میبینیم هر چقدر درو بسته باشه باز هم میتونن توی همون فضای محدودی که دارن موفقیت خودشونو به دست.
آقای یونسیپور، چندی پیش یکی از شبکه‌های تلویزیونی آنلاین گفتگویی کرده بود با فرشته کریمی، ستاره ی تیم فوتسال زنان ایران. با هم بخشی از این گفتگو رو بشنویم.
دستمزد چقدر فرشته؟
به ریال بگم بیشتر معلوم شه؟
نه به همون تومن بگو.
دستمزد پارسال من که شدم بهترین بازیکن آسیا و قهرمان آسیا شدیم 25 میلیون.
آیه یونسیپور، دستمزد 25 میلیون تومانی برای یکی از 5 بازیکن برتر فوتسال آسیا یعنی چی؟
من میتونم بپرسم دستمزد 2 میلیون تومانی برای یکی از ملی پوشان فوتسال آسیا یعنی چی؟ ما بازیکن داشتیم در این تیم سالی 2 میلیون تومان از باشگاهش قرارداد داشته، نگرفت. 2 میلیون تومانش هم نگرفت. بازیکن‌های فوتسال ما دارن قراردادهای بین 6 تا 10 میلیون تومان میگیرن. فرشته کریمی بهترین فوتسالیست آسیاست که داره 25 میلیون تومان باش قرارداد می‌بندن. این تفاوت‌ها هست. این دو دوره پشت سر هم قهرمان شده. من فکر می‌کنم لااقل اگر هم باشگاه‌های ما به هر دلیلی وسع مالی اینو که بخوان چنین قراردادهای حالا بالاتری بندن ندارن، لااقل وزارت ورزش، هیئت دولت، فدراسیون فوتبال از اینها در خور قهرمان آسیا تمجید بکنه و لااقل یه پاداشی برای این همه زحمتی که کشیدن و افتخاری که به دست آوردن داده بشه.
و فکر نمی‌کنید تبعیض بین بازیکنان مرد فوتبال ایران و بازیکنان زن فوتسال ایران بسیار زیاده؟
ابتدا یک مسئله رو توضیح بدم که در همه جای دنیا فوتبالیست‌های مرد قراردادهای بسیار بسیار بالاتری از تمام ورزشکاران میگیرن. یعنی شما قرارداد بازیکنان بارسلونا، چلسی، رئال مادرید، اینتر میلان رو نمیتونین با ورزشکاران دیگه و حتی خانم های ورزشکار مقایسه بکنین، اما این میزان از تفاوت فکر میکنم واقعا شاهکاره. یعنی اگر ما تصور بکنیم که امروز علیرضا جهانبخش قیمتش که خب میتونیم بگیم حتما یکی از دو سه بازیکن برتر فوتبال ایران هستش و شاید یکی از بهترین فوتبالیست های آسیا هستش، قیمتش به مرز 10 میلیون یورو خالص دریافتی رسیده، نباید فرشته کریمی 25 میلیون تومان باشه. من میگم لااقل اگر هم میخوایم با متد جهانی جلو بریم و بگیم که باشه فوتبالیست های مرد حالا به دلایل تبلیغاتی و تجاری و هر چیز دیگه باید یه قراردادی داشته باشن که مثلا توی تیم ملی فوتبال ایران رقم ها از 3 4 میلیون یورو تا 10 میلیون یورو هست، لااقل بازیکن های فوتسال ایران هم دخترامون بتونن یه قرارداد معقول 100 میلیون تومانی 200 میلیون تومانی داشته باشن. نمیگم بازم برابری میکنه نه، ولی لااقل شأنشون حفظ بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.